شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان می شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد.
شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس نورالدین قروی هستیم. جناب آقای مهندس نورالدین قروی، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام و درود بسیار گرم من پیشکش شما و شنوندگان خوب شما. خوشحالم که باز در برنامه‌تون هستم.
ما هم خوشحالیم که باز با شما هستیم. جناب قروی، می‌خواستم بپردازیم به اوضاع ایران و منطقه و در آغاز اگر با مصر شروع کنیم، انتخابات مصر که به بعدش به سوریه و باز هم بازگردیم به خود کشورمون ایران.
بسیار خوب، نگاهی که اگه دوربین روی خود دورتر بگیریم یا لانگشات بگیریم، از همینطور که شما گفتید منطقه که ایران هم توش هست، خیلی خیلی افسوس میخورم که باید اینو بگم که ما این روزها تماشاگر یک ارکستراسیون زشتی از فریب و دروغ و نیرنگ و عوام فریبی هستیم.
بله،
برای شنونده ها تعجب بکنن که چرا این حرف رو زدم، وقتی توضیح دادم روشن خواهد شد. چیزی به نام بهار عرب 18 ماهه که در ادبیات سیاسی جهان مطرحه، شاید در پاره کشورهای آمریکای لاتین کم بهش پرداخته باشن، ولی در آمریکا و اروپا و خود منطقه خاورمیانه شمال آفریقا این کلمه خیلی به کار رفته.
بله.
و به کار میره.
بله.
یادمون هست که بن علی 20 چند روز مقاومت کرد، ولی مبارک با اون قدر قدرتی 18 روز بیشتر نتونست و رفت. خب زنگ های شادی به صدا در اومد، همه خوشحال شدن. بسیاری از هم مصری ها و هم بیرون از مصر، از جمله هم میهنان ما، سرودهای خوشحالی در دلشون نواخته شد و بر این باور شدن که اینها دیدی الان این دیکتاتورها دونه به دونه با به اصطلاح از راه فرمول اثر دومینو متقابل به همدیگه میخورن و همه سرنگون میشن.
بله.
خب خیلی مقاله نوشتن از همیهنانمون، نوشتن شادی کردن، چیزی دیگه نمونده. ما تو دو قدمیش هستیم، یه تکون بخوریم، به قول عوام یه هین بگیم، دیگه مسئله حله. اما الان که از بن علی 18 ماه و از مصر که عمدتاً بهار عرب در اون رابطه در جهان شمول پیدا کرد، بهار عرب در این 16 ماه گذشته وقتی نگاه بکنیم میبینیم که به ویژه در رابطه با مصر یک عقبگرد زجرآور و ناراحت کننده دیده میشه که اون که قربانی هست مردم مصر و مردم منطقه، و قربانی این توطئه‌ای که در جریان هست تنها مردم منطقه نیستن، بلکه امید ملت‌های بسیاری برای دگرگونی بیش از همیشه در معرض خطر قرار گرفته، که اگر در این حال ما ملت‌های منطقه به ویژه اگر هوشیار نباشیم، میتونیم برای بار دیگری از همان سوراخی که قبلا گزیده شدیم گزیده بشیم. این
بله.
بسیار نکته مهمی است که بهش خواهم پرداخت.
بله.
اون چه که اگر یادمون باشه، وقتی که مبارک کنار رفت بهار عرب آغاز شد، گفتن انقلاب مصر داره میره سرتاسر شمال آفریقا و خاورمیانه رو بگیره، همه رژیم ها متحول خواهند شد و دموکراسی در همه اونجاها برقرار خواهد شد. دو گروه در مصر و در بیرون مصر به این مسئله پرداختن. یکی نوکان های آمریکا بود که با کمال بیشرمی که بر من باور کردنش سخته، با وجودی که کارنامه بسیار زشت خونینی از جنگ عراق دارن که به بهانه برقراری دموکراسی در خاورمیانه بزرگ رفتن، البته به بهانه اون این همه خون رو اونجا ریختن، دست آخر خودشون اعتراف کردن که در باطلاق عراق گیر کردن، پاره از اینها باز بیرون اومدن و گفتن که بله این طرح همون خاورمیانه بزرگ ماست که قرار بوده که ما دنبال این بودیم که دموکراسی ها در اونجا جایگزین مستبد استبداد ها باشه و از این به بعد جهان به سوی دموکراسی حرکت میکنه.
بله.
گروه دیگه ای هم در داخل مصر و بیرون از مصر که اینها رو میشه ناب حساب کرد، کسانی بودن که واقعا میدیدن که قدرت مردم بسیار چیره‌گره و میدیدن که میشه افسانه های شکست ناپذیری مستبدها رو در هم نوردید و دور ریخت و میدیدن که مردم میتونن وسط صحنه بیان، گرچه برای چندین دهه همیشه و پیوسته سرکوب شدند. اما حالا بعد از 16 ماه از تحول در مصر ما شاهد شرایط بسیار ناگوار هستیم. من اول یه نگاه کوچکی گذرا به همه منطقه میندازم، بعد متمرکز میکنم روی مصر. در مصر مبارک کنشته شد و شورای عالی نیروهای مسلح به جای دولت مبارک کنترل مملکت رو به دست گرفت.
بله.
چند ماه پیش اولین انتخابات پارلمانی در تاریخ مصر برگزار شد و دو روز قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اون پارلمان رو منحل کردند و اون قانونی که حضور عوامل رژیم مبارک رو در انتخابات منع می‌کرد رو از بین بردند و یک انتخابات دو روزه شنبه و یک شنبه برای ریاست جمهوری که دور دوم این انتخابات بود برگزار کردن. نکته جالب اینجاست که این انتخابات دور دوم بود و پیش از اون نزدیک یک ماه پیش دور اول برگزار شده بود و در اونجا مسئله گمان انحلال مجلس و یا منع حضور عوامل بازمانده از رژیم مبارک مطرح نبود. وقتی که تونستند با رد صلاحیت بسیاری از کسانی که صلاحیت داشتند و با کمال تعصب وقتی که دیدند که بین گروه‌هایی که انقلاب کردند اختلاف شدیده، تونستند انتخابات رو به مرحله دوم در حال برسونند که یک نامزد از اخوان المسلمین، یک نامزد هم از رژیم مبارک.
ملی.
این از مصر خواهم پرداخت. کنار مصر سوریه رو داریم که در اونجا به مدت 16 ماه خون ریخته میشه، فاجعه پشت فاجعه، هر روز به ابعاد فاجعه در اونجا اضافه میشه و کم در روزی هست که ما در رسانه‌های امپریالیسم رسانه‌ای صحنه‌های دلخراش و جانگوداز از کشتن، خون ریختن، شکنجه، کشتن بچه‌ها، سربریدن حتی بچه‌ها یا شکنجه پسر بچه 8-9 ساله رو نبینیم. خب این روتین این چند وقت شده. تصویری در اونجا ساخته شده که وجدان بشریت امروز جریه داره و میبایستی هر کار دیگه‌ای که داره بذاره کنار، با اولویت بسیار ویژه به این مسئله بپردازه و باید هر چه زودتر این ستم رو از سر مردم سوریه برطرف کنه. ببینم راجع به سوریه، در رابطه با لیبی یادمون هست که لیبی رو به بهانه این که چون قذافی گفته بود که من در بنغازی میام دنبالتون و خونه به خونه شما رو پیدا میکنم، بلافاصله اون مصوبه شورای امنیت تصویب شد. یادمون باشه که اون مصوبه فقط برای این بود که منطقه پرواز ممنوع روی لیبی برقرار شه، یعنی هواپیماهای ناتو یا کسانی که از طرف شورای امنیت مأمور میشن آسمان اونجا رو بپان که هواپیما هلیکوپترهای دولت لیبی حمله به اون شهرها نکنه. ولی عملا و بلا فاصله شاهد بودیم که به این بهانه بمباران‌های اونجا شروع شد، موشکباران اونجا شروع شد، در آمریکا دعوای بزرگی بین جمهوری‌خواها و دموکرات‌ها شد. جمهوری‌خواها اوباما رو متهم کردن که بی‌تفاوتی نشون داده، همینطور که هفته پیش سناتور مک‌کین میگفت چون اوباما باور به منحصر به فرد بودن آمریکا، اکسپشنالیسم که میگن، منحصر به فرد بودن آمریکا و رهبر طبیعی جهان بودن آمریکا باور نداره، به همین دلیل خیلی وقتا ساکت میشینه. و اوباما برای اینکه ثابت بکنه که نه ساکت نشسته، بارها و بارها اعلام کرد که بله ما برای اینکه تجربه عراق و افغانستان نداشته باشیم، نذاشتیم که پای یک سرباز آمریکایی به خاک لیبی پا بذره.
بله.
ولی تمام امکانات حمله رو ما فراهم کردیم.
بله.
از سوختگیری هواپیماها در فضا، موشکهایی که در اختیار دادیم و بیشترین هزینه حمله رو بیش از انگلیس و فرانسه ما در عهده داشتیم و مهمتر از همه فرماندهی عملیات رو ما داشتیم. حالا اون لیبی که دست آخر با کشته شدن قذافی به پایان رسید، امروز یک صفحه گسترده کتاب بازی از ندانمکاری، جهالت و جنایت و خیانت هست. وقتی که میشنویم که 30,000 نفر از ساکنان مصر چون که شهر قذافی بوده جرأت ندارن به شهرشون برگردن، در بیابونها آوارن، زنهاش مورد تجاوز قرار میگیرن، پسرها و مردهاشون کشته میشن، شکنجه به طور وحشتناک ادامه داره. حتی همین 2 هفته پیش شنیدیم که فرودگاه بنغازی رو اونایی که اسلحه دستشون هست اشغال کردن و اینکه دیدبان حقوق بشر در این چند ماه گذشته بارها و بارها نقض حقوق بشر در لیبی توسط دولت، عوامل دولت و عوامل اسلحه به دستی که به قول خودشون انقلابی هستند و نبود دموکراسی و وجود شکنجه رو بارها و بارها مطرح کرده و اونو محکوم کرده، همچنان که سازمان عفو بین الملل هم همین کار کرده و اسناد بسیار زیادی منتشر کرده. اون چه که بر مردم لیبی امروز میگذره از اون حداقل هایی که دست کم در زمان قذافی داشتن بی‌بهرن، اون زمان یه درآمدی می‌داشتن و یه رفاهی، از اون بی‌بهرن، از طرف دیگه مسئله امنیتشون مطرحه. باز از اونجا حرکت میکنم تا به پای نیمدم از همون همسایه های اونجا حرف بزنم. در کنار لیبی از جزایر که در تقریبا از 1900 و دقیقا از 1962 تا حالا که الجزایری ها به رهبری جبهه آزادی بخش ملی استقلال گرفت، از اون زمان تا حالا سیستم تک حزبی در اونجا برقراره و دولت با مشت آهنین در اونجا حکومت کرد. خب اونجا زمینه بسیار مساعدی داشت که تحت تأثیر اونچه که در همسایگیش و در مصر گذشته و میگذره بلند شد و بلند شدند. ولی دولت اونجا و عبدالعزیز بوتفلیقه که از معدود بازماندگان همون سران انقلاب هست که خودش رو مادام العمر رئیس جمهور کرده، البته نه که مثل حبیب بورقیبه اعلام کرده باشه، بلکه به صورت دفاکتو، برای اینکه الان سومین دور رو میگذرانه با وجود بیماری و سن زیاد و همیشه با 95-6% رأی میاره و که در آخرین انتخابات تعداد شرکت کنندگان در انتخابات کمتر از 20% بود، یعنی یک انتخابات قلابی تک کاندیدایی. البته اینها رو به این دلیل دارم میگم که توجه کنیم که وقتی این شرایط رو میبینیم، ما از این رسانه های بسیار غربی که فریاد با حقوق بشرهاشون در سوریه به آسمون رفته هیچ چیز در این باره نمیشنویم. در الجزایر پولهایی که عربستان سعودی به دولت اونجا داد و پولهایی که از فروش نفت در جزایر هم از شرکت‌های نفتدار به دست میومد، پولهای هنگفتی به حتی تقریبا به شکل رشوه رسمی به ویژه به جوانها دادن، ضمن اینکه هر حرکت رو به شدت سرکوب کردن. نیویورک تایمز نوشته بود که برای یه جوونی اگر بخواد یه مغازه‌ای باز کنه، یه کار شروع بکنه، تا $300,000 دولت بهش پول میده. خب به این جوون میگه آقا جون من این پول رو به تو میدم، مگه مرض داری بری تو خیابون شعار بدی بگی من دموکراسی میخوام؟ خب به این ترتیب باز هم در اونجا حکومت مشتاهنی، گرچه به صورت ظاهر اعلام کردن که چند حزب دیگه هم میتونن حضور داشته باشن، اما عملا همون حکومت جبهه آزادی بخش ملی در اونجا برقراره و صدای دموکراسی خواهی هم در اونجا خفه شد.
آره.